أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد وعلى محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان نمازگزار برادران و خواهران عزیز ایمانیم رو توصیه به تقوای الهی میکنم. همه عزیزان رو ابتداعا تسلیت عرض میکنم محضر همه عزیزان. مصائب دهه آخر ماه صفر رو رحلت نبی مکرم اسلام پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت حضرت صامن الحجج علی بن مستر رضا علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب چون در دهه آخر ماه صفر هستیم و طبیعتاً باید اشاراتی داشته باشیم به وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام، فضائل اون بزرگوار و نکاتی که مؤمنین و متدینین در ارتباط با تعظیم و تکریم شخصیت پیامبر عزیز اسلام رعایت بکنم، در ارتباط با توصیه به تقوا چند نکته رو محضر شریفتون تقدیم میکنم. خب ما توصیه به تقوا میشیم در تمام فرمایشات اهل بیت اطهار پیامبر گرامی اسلام خدای متعال مسئله توصیه به تقوا به عنوان یک اصلی که هر انسان مسلمان و مؤمنی باید ملتزم به اون باشه مورد توجه قرار گرفته. یکی از جلوه های تقوا، یکی از جلوه های تقوا از قرآن استفاده می شود رعایت آداب بین مؤمنین و وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام به طور خاص و پیشوایان دینیشون به طور عام است. یعنی انسان تقوای او، دیانت او، ایمان او باید در رفتار سیاسی او در ارتباط با پیشوایان دینی خودش رو نشان بده. این جزء نکات بسیار اساسی و پایه‌ای است که قرآن بهش اشاره میکنه. اولین از اونها در سوره مبارکه حجرات است. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. ای کسانی که ایمان آوردید هیچگاه بر خدا و بر رسول خدا پیشی نگیرید. یعنی باید ملازم با رسول گرامی اسلام باشید. اگر ان کنتم تتقون، اگر تقوا دارید، اگر راست میگید، اهل ایمانید، اگر تقوا و ایمان در تار و پود وجود شما رسوخ کرده، یکی از نشانه های اون نوع تعامل شما و رعایت ادب شما در برابر رسول خدا و پیشوایان دینی است که شما چگونه با اونها، با اوامر اونها برخورد میکنید، با دستورات اونها، حتی با منویات اونها، نیات اونها شما چگونه تعاملی دارید. نکته مهمیه. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. حق پیشی گرفتن از خدا رو ندارید. هیچ انسان مؤمن با تقوای حق ندارد از خدا جلو بیفته، حق ندارد از رسول خدا پیشی بگیره، حق ندارد از امام معصوم که تالی تلو رسول خداست و نائب اوست و جایگزین اوه پیشی بگیره. باید خودتون رو با او هماهنگ بکنید، رفتارتون رو با او تنظیم بکنید، مناسبات خودتون رو تو مسائل سیاسی اجتماعی، مباحث حتی فردی، چون نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، حتی در مناسبات فردی و خانوادگی بر اساس دستورات و فرامین رسول خدا باید خودتون رو تنظیم بکنید. این نکته اساسی است. پس ما حق نداریم پیش بیفتیم، حق هم نداریم پس بیفتیم. المتقدم لکم مارق و لازم و المتأخر عنکم زاهق و لازم لکم لاحق. هر کسی که از شما جلوتر بیفته، داشتیم و افرادی که خودشون رو از پیامبر جلوتر قرار میدادن، خودشون رو از امیرالمؤمنین جلوتر قرار میدادن، به امیرالمؤمنین امر و نهی میکردن، بعد کار که خراب میشد از اون میخواستن توبه بکنه. اینجور المتقدم و لکم مارق و المتأخر و عنهم ظاهر. کسانی هم بودن همیشه عقبتر بودن، هیچ وقت حاضر نشدن خودشون رو همپا و ملازم با پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت اطهار قرار بدن. اینها جزء کسانی هستن که هلاک خواهند شد. پس این یک نکته. اگر تقوا دارید، پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. یکی از جلوه های تقوا این استش که خودتون رو ملازم با وحی و صاحبان وحی و مطلعین از وحی خودتون ملازم با اونا بدانید. نکته دوم از جلوه های تقوا در ارتباط با پیامبر گرامی اسلام، رعایت ادب حضور. ادب حضور، ما اعتقادمون اینه امام معصوم یا پیامبر اسلام یا پیامبران الهی، اینها حیات و ممات براشون معنا و مفهوم نداره، اینا روحشون حاضره. هر امری که در زمان حیاتشون ما موظف به رعایت اونها هستیم و هر ادبی که باید در ارتباط با اونها به کار بگیریم، در زمان مرگشون هم همینطوره. لذا به ما امر شده وقتی که مشرف میشید به مشاهد مشرفه، اونجا در جوار پیامبر اسلام، در جوار امام معصوم سر و صدا نکنید، داد و بیداد را نندازید. حالا بعضی هستن رعایت نمی کنن، سر و صدا، داد و قال، اینا خلاف ادبه، خلاف ادب اسلامی است، خلاف ادبی که یک مؤمن متدین با تقوا باید در ارتباط با امامش و در ارتباط با رهبر دینیش رعایت بکنه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صداتون رو بالاتر از صدای پیامبر اسلام نیارید. وقتی که با امام معصوم صحبت میکنید آهسته صحبت کنید، وقتی که با پیامبر اسلام صحبت میکنید یا در حضور او صحبت میکنید صداتون رو پایین بیارید. این بهش میگن رعایت ادب حضور. بله ممکنه ما خودمون وقتی که با هم صحبت میکنیم به حال خیلی رعایت این مسائل رو نداشته باشیم، ولی وقتی که در حضور پیامبر اسلام هستی، امیر المؤمنین هستی، نائب امام زمان هستی، حواست باشه. اولا لا تقدم و بین یدی الله و رسوله، جلوتر از رهبرت نباش، جلوتر از ولی فقیهت نباش، ثانیاً ادب حضور رو رعایت کن. وقتی که میخوای حرف بزنی، نوع سخن گفتن، نوع تکلم باید ادب درش وجود داشته باشه و کاملا حس بشه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. جهر یعنی صدا رو بلند کردن. وقتی که با پیامبر خدا صحبت میکنید صداتون خیلی بلند نشه. خب اینها نکاتی است که باید بهش توجه کرد. باز از جلوه های دیگر تقوا در ارتباط با پیشوایان دینی، به خصوص وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، تجلیل رسمی و هماهنگ و علنی از اون بزرگوارانه که یکی از مظاهر اون صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال می فرماید ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. این یک تجلیل رسمی و علنی و هماهنگ. خدا بر پیامبر اسلام صلوات میفرسته، اللهم صل على محمد وعلى محمد. نه فقط خدا، همه ملائکه الهی بر پیامبر گرامی اسلام صلوات میفرستن، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، یه صلوات دیگه هم بفرست. پیامبر گرامی اسلام میفرما، خدای متعال در شأن پیامبر گرامی اسلام میفرماید یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبحوه بکرتا و اصیلا. ما پیامبر رو برای شما به عنوان شاهد، مبشر، انذار دهنده فرستادیم تا مردم رو آگاه کنن، مردم رو انذار بدن، بشارت بدن مؤمنین رو به آنچه که خدای متعال برای اونها در دنیا و آخرت در نتیجه زندگی مؤمنانه و همراه با تقوا برای اونها حاصل میشه. تا شما پیامبر رو تکریم بکنید، تعظیم بکنید، وقارش رو و کرامتش رو در رفتارتون حفظ بکنید. اینها دستورات خدای متعال هست به ما مؤمنین و از جلوه های تقوایی است که هر روز جمعه ما موظف هستیم خودمون رو توصیه به اون بکنیم، دیگران رو توصیه به اون بکنیم. باز هم شهادت وجود مقدس نبی مکرم اسلام و همچنین امام حسن مجتبی و وجود مقدس امام رضا علیه السلام رو به همه عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم، انشاءالله که بتونیم این نکات مهم رو در زندگیمون مورد توجه قرار بدیم در ارتباط با پیامبر اسلام و اهل بیت اطهار و همچنین ولی امر مسلمینمون که اینها درس‌های آیات قرآن کریم به ماست. نکته دومی که باید بهش اشاره بکنم دیدار هیئت محترم دولت با مقام معظم رهبری در روزهای پایانی هفته دولت بود خب دیروز سال روز شهادت شهید رجایی و شهید باهنر که هفته دولت نامگذاری شده برای تجلیل از مقام شامخ این بزرگواران و سرلوح دادن قرار دادن روش اونها، روش حکمرانی اونها، مراسماتی در کل کشور برقرار بود، در شهرستان هم همینطور. به همین مناسبت معموله که هیئت دولت محضر مقام معظم رهبری همسال مشرف میشن و از رهنمودهای اون بزرگوار بهرمند میشن. مطالب مهمی رو مقام معظم رهبری در این دیدار بیان کردن. من به اختصار چند تا نکته رو عرض میکنم. یک نکته بحثی بود که در مجلس راجع به تایید کابینه از طرف مقام معظم رهبری توسط ریاست محترم جمهور مطرح شد که این روایت کج و معوج بود و متاسفانه روایت‌های تحریف شده و غلطی از آنچه که در مجلس توسط رئیس جمهور هم بیان شد در رسانه‌ها و احیاناً در جرائد مطرح شد که مقام معظم رهبری اشاره کردن به این نکته که واقعیت قضیه رو برای کسانی که احیاناً شبهه‌ای تو ذهنشون شکل گرفته این شبهات برطرف بشه. و اون نکته این بود که بعضی از وزرا رو که من میشناختم تایید کردم، بعضی از اینها رو تأکید کردم و بسیاری، یعنی بیشتر اینها رو هم من نمیشناختم و نظری رو اونها نداشتم. این صحیح ترین روایت در ارتباط با تایید وزرا از زبان مقام معظم رهبری به حال بدون هیچ واسطه خود حضرت آقا دارن بیان میکنن. خب این یک روال معمول و متعارف در همه دولت ها بوده بزرگوارا، مخصوصا در ارتباط با سه تا وزارت خانه، یکی وزارت اطلاعات، یکی وزارت دفاع، یکی هم بله وزارت فرهنگ و ارشاد اگر اشتباه نکنم. در دو سه تا از این وزارت خونه ها مقام معظم رهبری حتما با توجه به تداخلی که در بخشی از مأموریت هایی که بر اساس اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری گذاشته شده، خب مقام معظم رهبری نظر دارن که حتما با اینا هماهنگ باشه. در بعضی از موارد هم با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری اونا در فرهنگ جامعه یا در ارتباط با بعضی از مسائل اجتماعی حضرت آقا باز نظرهایی دارن، ولی اونی که مهمه این استش که حضرت آقا فرمودن من نسبت به اکثر اینها فاقد نظر بودم. این اون نکته اساسی اینه و کار حکیمانه هم همینطوره، چون وقتی که به مجلس تکلیفی میشه و مقام معظم رهبری شاخصه ها و معیارهایی داده میشه، یعنی مجلس باید به اساس اون شاخصه ها و معیارها عمل بکنه. و حالا اگر احیانا تشخیصی شکل گرفت مبنی بر این که همه وزرای عربی بیارن از سوره مجلس، اون بحث دیگریست، یا اکثر وزرای بیارن، اون یک مطلب دیگریست. ولی مهم این است که مجلس به وظیفه خودش عمل بکند. این نکته مهمی که لازم هست بهش توجه بشه. نکته بعدی که مقام معظم رهبری فرمودن علی عالم، حالا در یک اقدامی ارزم موضوع شما که ارزشمند، مجلس به همه وزرا رأی داد، خطاب به دولت فرمودن، و این یک نوع همکاری ارزشمند از سوی مجلس برای دولت جدیده. چرا ارزشمنده؟ چرا برای دولت این هماهنگی و همراهی مجلس ارزشمنده؟ به خاطر اینکه دولت رو متمکن میکنه که از اولین فرصت خدمتگذاری خودش استفاده بکنه. آقا فرمودن که در دولت‌های گذشته یا بسیاری از دولت‌های گذشته گاهی تکمیل شدن کابینه یک ماه و بلکه بیشتر از یک ماه زمان میبره. اما این فرصت به دولت کنونی داده شد که بتواند از این فرصت استفاده بکنه. از همون آغازین روز دادن لیست وزرای پیشنهادی دولت این امکان براش فراهم بشه بتونه کار خدمتگذاری خودش رو به نظام و مردم آغاز بکنه. خواهی فرصت ارزشمندی برای دولت. پس این که فرمودم این یک همکاری ارزشمند از سوی مجلس به این معنا و به این مفهوم، من خواهش میکنم روی مسئله دقت بکنید. باز تأیید این نکته نیست که مجلس احیانا کار خوبی کرد به همشون رأی داد. به نظر بنده و به تحلیل بنده که با توضیحات مقام معظم رهبری کاملا این مطلب روشن میشه، این ارزشمندی از این نگاه باید تحلیل بشه که فرصتی را پیش روی دولت قرار داد که حتی یک روز هم از دست نره و این کابینه از همون فردای رأی اعتماد بتونه کار خودش رو شروع بکنه، در حالی که این فرصت ارزشمند پیش روی خیلی از دولت‌ها نبوده تا بیاد تکمیل بشه. گاهی یک ماه، گاهی دو ماه، گاهی یک وزیر پیشنهادی تا دو سه مرتبه رأی نمیاره. خب این هم نکته دومی که به نظرم باید به این بعد قضیه توجه بشه. و آخرین نکته‌ای که در این مسئله من عرض میکنم، اون محورهای اساسی که من فقط فهرستش رو میگم که حضرت آقا فرمودن به هر حال یه فرصتی است که در اختیار دولت گرفته، قرار گرفته، منتها باید ظرفیت‌های موجود شناسایی بشه، همکارانی که انتخاب میکنید جوان باشن، مؤمن باشن، انقلابی باشن، متعهد و با انگیزه باشن. خب این نکته مهمی است. فرمودن 100 نفر شما اگه تونستید مدیر تربیت بکنید، در پایان این دولت 100 مدیر جوان لایق تحویل جامعه بدید، کار بزرگی شده. خب خیلی از دولت‌ها این اتفاق نیفتاده، حلقه بسته ای از مدیران همواره کشور رو مدیریت میکردن و امور رو پیش میبردن. ما اگر تربیت نیرو و شکستن این حلقه و وارد شدن جوانان مدیر متعهد رو داشته باشیم، این خودش خدمت بزرگه. مطلب دیگر که خیلی روش تأکید داشتن، حکمرانی عاقلانه و خردمندانه بود که نظام اسلامی یکی از شاخصاش همینه که حکمرانیش بر اساس نگاه کارشناسی باشه، حکمرانیش بر اساس عقل و درایت و بینش باشه، نه بر اساس زدوبندهای سیاسی، زدوبندهای جنایی. اینها که اصلا نباید مبنای انتخاب مدیران باشه، اینها نباید مبنای اتخاذ تصمیم ها باشه. اونی که یک نظام اسلامی رو به معنای واقعی اسلامی میکند، به معنای واقعی علوی میکنه، نبوی میکنه، بر اساس توضیحاتی که در خطبه اول عرض کردم، اتخاذ تصمیم بر اساس عقل و درایت و تجربه و کارشناسی است، این بهش میگن حکمرانی خردمندانه. الله اکبر، الله آخرین نکته‌ای که من از مجموع در 12 محور فرمایشات مقام معظم رهبری عرض میکنم، پیوست عدالته. فرمودن تمام تصمیماتی که شما میگیرید باید در جهت تحقق عدالت یا بسط و گسترش عدالت در همه حوزه‌ها، در همه مناطق باشه. این نکته‌ای بسیار مهمه. هر تصمیمی که میگیرید، اگر میخواهید تصمیم آموزشی بگیرید، اگر میخواهید تصمیم در ارتباط با کشاورزان بگیرید، در حوزه صنعت میخواهید بگیرید، باید به این نکات توجه بکنید. و خیلی از حوزه‌های دیگر که آیا عدالت در این تصمیم فدا میشه یا عدالت مراعات میشه و احیانا بست و گسترش پیدا میکنه. جامعه اسلامی بدون عدالت اصلا معنا و مفهوم ندارد. اگر بنا باشه ما هی ثروت بیاندازیم، هی کشور رو توسعه بدیم، اما زیر چرخ این توسعه و ارزم موضوع شما که گسترش صنعت یا ثروت و سرمایه انباشته سرمایه عده زیادی له بشن، این قطعا مورد تعیید اسلام نیست. لذا توی تصمیم گیری ها این هم فرمودن مد نظر باشه. بیش از این تصدیق نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.